بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. امروز ابتداعاً یه دو تا شاهد دیگر برای اینکه قبلاً میگفتیم کلمه قتال یا جهاد اینها به معنی کشتن نیست، بلکه گفتیم این کلمات به معنی پیکاره یا به معنی مبارزه، نه به معنی آدم کشتن. یه دو تا نمونه دیگر رو عرض بکنم تا حال بس بعدی رو شروع کنم. بله، توی کتاب وسایل شیعه جلد 17 صفحه 193 حدیث 6 از باب 46 از ابواب ما یکتسب به، سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل یحب آل محمد صلی الله علیه و آله. امام صادق علیه السلام سوال شد مردی دوستدار اهل بیت و هو فی دیوان هاولائه، در حالی که او تو دیوان بنی عباس است. تو دیوان اینا، دیوانم اون زمان به معنی دفتری بوده که اسم حقوق بگیرها را بنوشتند. هر کسی اسمش تو اون دفتر حقوق بگیرها بود، اینو بهش میگفتن دیوان. فیقتلو تحت رایتهم، یقتلو تحت رایتهم، زیر پرچم بنی عباس یقتلو. این یقتلو زیر پرچم اینها، این به معنی اینه که مبارزه میکنه، نه به معنی اینه که آدم میکشه. قال علیه السلام یحشره الله علی نیته، روز قیامت طبق نیتش محشور می شود. اینجا تو این حدیث مسلماً این یقتلو به معنی جنگ کردن یا کشتن نیست، به خاطر اینکه اگر به این معنا باشه زیر پرچم بنی عباس کسی را بکشند، این همون بحثیه که می گفتن که تقیه جایزه یا واجبه مگر اون که به قتل برسه، که در قتل تقیه حرامه. خب بله دیگه، به هر حال الان این کلمه، بله الان این کلمه به قرینه قبل و بعدش معلومه که این قتل به معنی کشتن نیست. جای دیگه هم شبیه همینه. بله، الان اینجا کلمه قتل به معنی اینه که یعنی مبارزه میکنه، نه به معنی که آدم بکشه. ولی احتمال داره که کسی بگه این اصلا یقتلو نیست، یقتلو باشه. کسی در دیوان بنی عباس است، فیقتلو تحت رایتهم، یعنی تو دیوان اینا بود و کشته شد، نه اینکه آدم کشت. شاهد این که یقتل و فعل مجهول باشه، شاهدش اینه که فرمود که یحشره الله تعالی علی نیته، روز قیامت طبق نیتش محشور می شود. این معلومش همون کشته شدن را داره میگه، که میگه طبق نیتش هم محشور میشه. یعنی حشر دنباله حدیث شاهد اینه که این یقتل باشه نه یقتل. بله، ولیکن اینو قبلا هم اشاره کرده بودم. احادیث را باید ببینیم که چجوری میخوانند، نه اینکه چجوری مینویسند. این حدیث را مثلا اساتید یا مشایخ حدیث همیشه یقتلو خوندند نه یقتلو، یعنی با اینکه قرینه داره که یقتل باشه، بلی محدثین ها این کلمه را یقتلو خوندند نه یقتلو. بنابراین با اینکه شاهد دارد بر اینکه کلمه به معنی دیگه باشه، ولی به این معنا میگیریم خلاف ظاهر حدیث. این یک شاهد. آره آره دیگه اونو تایید میکنه که اونم گفته بودیم مشکل داره. شاهد دیگر این که تو نهج البلاغه این نامی امیرالمومنین علیه السلام به مالکش در، امام علیه السلام فرماید که بله، خطاب به مالک، فلا تقوین سلطان که به سفک دمین حرام فإن ذلك مما يضعفه ويهنه بل يزيله وينقله. هیچ وقت حکومت خودت را با خون حرام ریختن تقویت نکن. اگر خونی ریخته بشه این خودش حکومت را متزلزل میکنه، بلکه از بینش میبره. ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد. هیچ وقت عذری هم نداری کسی رو بی گناه بکشی. لأن فیه قبض البدن، این خودش قصاص داره. و این ابتلیت به خطأ و افرط علیک صوتک او یدک به عقوبت. اگر یه به خطأی کسی رو کشتی یا اینکه اشتباهی شلاقت به کسی خورد، فَإِنَّ فِي الْوَكِزَتِ فَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلَهُ فَإِنَّ فِي الْوَكِزَتِ فَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلَهُ. وَكِزَ یعنی سیلی زدن. فَإِنَّ فِي الْوَكِزَ در سیلی زدن و ما فوق سیلی، مثلا حالا لگد بزنه به یکی، مقتله. این مقتله به معنی این که یعنی سیلی زدن، محل کشتنه یا محل درگیریه. مقتله رو اینجا بفرماید هر کسی سیلی بزنه، تو سیلی زدن مقتل هست. مقتل یعنی محل درگیری، نه به معنی محل کشتن. فلا تتمحن بک نهوت سلطانک ان تؤدی الى اولیاء المقتول حقهم. و این باعث نشود که چون شما قدرت داری حق مردم را به مردم ندهی. حق مردم هم یعنی قصاص. قرینش چیه؟ بله اون قرین است که به این معنی است، اما این کلمه مجازن توی این معنی به کار رفته یا حقیقتن؟ خب مجاز قرینه میخواد. بله اما این در قرینه هم میخواد بیغنی که نمیشه. خب یعنی مجازن به کار رفته. سید مرتضی میگفت که اصل در استعمال حقیقت. عیبی نداره، مستر مینی و اسم زمان و اسم مکان همش یکی بود دیگه. نه قبلا گفته بودیم دیگه، اون آیم که میفرمایید که قتال به معنی که دو نفر کفش به هم پرت میکنند، گفتیم اینو میگن قتال. آره دیگه اینم همونه دیگه، فرقی نمیکنه که. خب از اینجور قرائن و شواهد خیلی هست برای اینکه کلمه قتال به معنی درگیری نه به معنی کشتن. خب حالا یعنی اصل اینه، اصل اینه. بله یوسف بزنیدش، تردش کنید. خب تا بینید، حالا تا اینجا نتیجه بحثی شده. از اول که شروع کردیم گفتیم که اصل بر جنگ یا بر صلح، و گفتیم برخلاف همه فقهای سنی و شیعه که میگویند اصل بر جنگ و اگرم دشمن حمله نکرد بر ما واجبه سالی یه بار جنگ به پا بکنیم، گفتیم این حرفا درست نیست. این حرفا حرفای شافعیه و شافعی ابتدایی حرف رو زده، از کتاب شافعی هم به کتابهای شیعه اومد. این تا اینجا فعلا فقط همین نتیجه رو خواستم بگیرم. یعنی بنای دین بر اینه که جنگ بکنیم یا بنای دین بر اینه که با مردم جنگ نکنیم؟ همه ی آقایون میخوان بگن اگرم که یک کسی مشرک بود، کافر بود، به شما حمله نکرد، شما حمله بکنید. کتاب های فقهی اینا میگه. من خواستم بگم نه، اینجوری نیست. اگر یک کسی کافره و نمیخواد با شما به جنگه، شما باش نجنگید. به عبارت دیگه خواستم بگویم تمام جنگ های پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله تدافعیست نه تهاجمی. حتی بله اینا که مکرر گفتم این دیگه از دروغ است. گفتم حدیث عمر تو انو قاتل الناس حتی یقول لا اله الا الله دروغه. بله بله اومده تو گفتم منابعی که این حدیث رو نقل کردن، تفسیر علی ابن ابراهیم، حتی تو خطبه غدیر همی اومده. ولی گفتم اینا همه دروغه و منشأش هم از کجا شروع شد، کی اولین بار این دروغا رو گفت، اینا رو بس کردم. خب بلده این که زیاد داریم، مثلا همون حدیث که آقای مهرکش فرمود، اینو گفتم که شیخ حر عاملی اصلا هم سراغ کتاب سنی نمیره. شیخ حر عاملی از شهید ثانی نقل کرده، از منیت المرید. منیت المرید از کتاب احیاء العلوم غزالی، احیاء العلوم غزالی از بخاری. اینجوری اومده تو وسایل شیعه، نه اینکه صاحب وسایل ابتداعا بره سراغ کتاب بخاری. آره دیگه کس دیگه فعلا می تنها میجه شما که همه مخالفه. نه هیچ کس، هیچ کس نگفته. بله حالا من ایشون ندیدم، نمیدونم. ندیدم اونو، نمیدونم. به هر حال خب این تا اینجا اینکه اصل بر جنگ یا صلح که گفتیم، به مناسبت این که خواستیم بگوییم اصل بر صلح، لغت جهاد و لغت قتال به اینجور کلمات هم معنا کردم، که گفتم توی قرآن کریم یا تو روایات کلمه جهاد به معنی کشتن نیست، بلکه به معنی پیکار، تلاش، مبارزه، خلاصه کار جدی کردن، این معنای جهاده. آیاتی هم که می‌فرماید جهاد بکنید یعنی شل نباشید، فقط به این معنا شل نباشید، سفت باشید. حالا مطلب بعدی، اینو بس کرده بودم، نه اینو گفته بودیم، بله گفته بودیم که بله اعتقاد قلبی اکراه بردار نیست، اینو گفته بودم، بس کرده بودم. خب حال مطلب بعدی اینه که بین چند تا چیزو با قبل از این که حالا وارد مسائل بشیم بس کنیم. اولا علل وقوع جنگ، اول اینو اول باید بس کرد که چرا جنگ پیش می آید و بعد موضع ما در برابر علل وقوع جنگ باید چی باشه، یعنی ما اگر چجوری برخورد کنیم پیشگیری از جنگ میشه، چجوری برخورد بکنیم تازه جنگ شروع می شود و احکام فقهی اینو بگیم. آیا من اگر یک کاری کردم که باعث میشه که جنگ پیش بیاد، این کار جایزه یا حرامه؟ که حالا بعد خواهید دید که متاسفانه فقها ها اینجا دقیقا جوری فتوا میدن که اگر مثلا یک کسی لجبازه، شما باشی لجبازی بکنید، وقتی لجبازی کردید منجر به جنگ میشود، به این جایزه یا جایز نیست. هر کسی که یه کاری کرد باید همون جور باش برخورد کنیم، ولو به این که کار به جای بالاتر بکشه یا نه. پس یکی علل وقوع جنگ، دیگری اقسام جنگ. جنگ فکری مثلا، الان الغزو الفکری، جنگ فکری چجوره؟ جنگ فیزیکی چجور؟ و سوم هم اهداف جنگ، غایات جنگ، اون چیزی که باید هدف اصلی در جنگ باشه. شاید این جمله از آیت الله بهجت رو دیده باشید، آی بهجت رضوان الله علیه یه جا فرموده، بفرماید که اینجوری نیست که خدا و مردم در دو طرف جوب باشند، یعنی یه طرف جوب خداست، یه طرف مردم، هر طرف مردمند خودم اون طرفه. این معنیش اینه که یعنی وقتی میگیم که هدف جنگ باید فی سبیل الله باشه، خدا و مردم دو طرف نیست که یکی طرف خدا یکی طرف مردم، طرف مردم طرف خداست. پس این سه تا رو قبل از اینکه ورود در مسائل باشه مطرح باید بکنیم. قبل از اینکه حالا وارد این سه تا بحث بشم، ابتدا اینو عرض میکنم، بین تو بحث های فقهی یک کلاه خیلی بزرگی رو بعضی ها سر حوزه میگذارند و اونم اینه که میان مسائل فرعی فقهی اون مسئله رو سوال میکنند. ما هم تصور میکنیم که خب چون الان مسئله از ما سوال کردن، پس اینا خیلی متشرعند و اینا دارن طبق دین عمل میکنند، در حالی که هر مسئله ای سه مرحله داره. یکی مرحله، حالا به زبان امروزی راه برد، اهداف کلی، کلی نگری. مرحله دوم اصول، قواعد، سیاست ها. مرحله سوم تاکتیک ها. معمولا اونی رو که میان از حوزویان سوال میکنن این سومیه، در حالی که اول و دوم اصلا سوال نمیکنند و هدف اصلی اصلا اون اولی و دومیه. حالا یه چند تا مثال میزنم که وقت هدف من با این بحثی نیستن که بگم تو مباحث جهاد ما چی رو باید بحث کنیم. مثلا یه کلایی که سر ما میگذارن دا اینه، مثلا میان میگن که سوال میکنن، الان شما توی استفتاعات امام یا مراجع دیگه نگاه کنید، صدها سوال اینجوری هست که سوال کرده اگر کسی تو جنگ یه عراقی رو کشت، ساعتی این عراقی رو میشه به عنوان غنیمت برداریم یا نه. صدها سوال اینجوری هست توی استفتاعات امام، صدها سوال هست اگر یه عراقی رو کشتیم میشه ساعتشو برداشت یا نه. این حالا این سوال و جواب چقدر قیمتشه؟ قیمت یه ساعت دیگه، بیشتر که نیست. ولی یه دونه سوال توی استفتاعات ها و کتاب های فقهی اینجوری نیست. یعنی حالا این دوتا رو کدام باید سوال میکردیم؟ حالا اینو ببینید، این سوال رو وقت جنگ ایران و عراق، عراق که به با حمله کرده، حالا میخواییم مثلا ما دفاع بکنیم، آیا عملیات های ایران توی خوزستان و جنوب عراق باشه که جنوب عراق هم همه شیعه اند، هر کی کشته میشود شیعه است از این طرف یا اون طرف، هر خونهی که خراب میشه قهران تو جنگ خونه خراب میشه دیگه، خونه شیعه است، هر جاده‌ای که خراب میشه یا هر پلی که خراب میشه مال منطقه شیعه نشینه، هر مزرعه‌ای که آتش میگیره مال شیعه است. حمله های ما، عملیات های ما تو خوزستان و جنوب عراق باشه یا توی مثلا شمال غرب باشه تو کردستان که معمولا اونجا هر که کشته میشه اهل سنته، خونه‌ای که خراب میشه اهل سنت، اهل سنت هم مسلمانن فرقی نمی کنه، ولی به هر حال این دوتا کدام مقدمه؟ اونجا باید عملیات کرد یا اینجا؟ بله خب بله خب بله بله این که وقت حالا از اینجور چیزا بینید، این الان روی جان هزاران آدم باید تصمیم گرفت. یه دونه سوال اینجوری تالا کسی کرده و یه مرجع تقلیدی تالا اینو جواب داده که این بهتره یا اون؟ این که میگم با سوالهای فقهی سر ماها کلا میگذرند و از اینجور نمونه ها و خیلی زیاد هست که اونهایی که کلیه و اصل کاریه از ما سوال نمی کنند، این که یه ساعت را برداریم یا بر نداریم این از ما سوال می کنند. این دقیقا مثل همون اون مورد است که یک کسی یه جایی بود یه پشه‌ای رو کشت، حسن بصری گفت که بی گناه یه حیوان رو، یه جانداری رو کشتی. یکی بهش گفت که حسن بصری تو کشتن یه پشه رو حرف میزنی؟ کشتن سید و شهدا علیه السلام و خاندان پیغمبر اینا همه اینجور مظلومانه کشته شدن، یک کلمه هم در این باره حرف نزدی؟ اونجا که مثلا 70-80 نفر خاندان پیغمبر کشته میشه هیچی نمیگه، یه پشه رو حرف میزنه. این همون جور میشه این مسائلی که از ما سوال میکنه. تو مسائل مدیریتی توی کشور همین جوره، تو مسائل سیاسی همین طوره، تو مسائل اقتصادی همین جوره. ببینید تو مسائل اقتصادی هم یه مثالشو بگم، تو مسائل اقتصادی مثلا همش کتابای ما اینجوری هست بحث میکنیم که آیا مثلا شرط معامله اینه که با یه مشتری بالغ باشند یا نباشند، بلوغ شرطه یا نه، عربی بودن شرطه یا نه، نمیدونم خیار شرط و خیار غبن و خیار عیب و اینا رو بحث میکنیم، این بحث رو داریم. اما هیچ وقت اینجور بحثی تو کتابای ما مطرح نمیشود که آیا کشور یا دولت بیشتر باید سراغ کشاورزی بره یا سراغ صنعت. این دوتا کدامش مطابق با شرعه؟ شرع میگه صنعت مهمتره، بریم دنبال کارخونه سازی، یا اینکه نه بریم دنبال کشاورزی یا دامداری. این دوتا کدامش بیشتر با مزاق شرع جور در میاد؟ این هیچ وقت کسی بحث نمیکنه، با اینکه این اصل کاری اصلا این اگر مشخص بشه وقت معلوم میشه که ما باید چی را تو فقه بحث بکنیم. و از این چیزا کم لهو من نظیر. خب بنابراین وقتی حالا بحث میکنیم از جهاد، یا مثلا میخواییم بحث بکنیم از نماز، مثلا وقتی میخواییم صلات رو بحث بکنیم، اول یک بحثی باید مطرح بکنیم درباره راه بردها، یا راجع به اینکه اصلا پرستش خدا، اینو باید یه بحثی مطرح بکنیم. بعد از این که پرستش خدا رو گفتیم، قواعد کلی پرستش را بگوییم. بعد که قواعد کلی پرستش رو گفتیم، بیایم بگوییم که حالا این پرستش تو نماز اگه سجدش یکی بود یا دوتا بود چه حکمی داره. ولی تا اونا رو نگفتیم که این اصلا سوراخ دعا رو گم کردنه. این که مثلا امام خمینی تو کتاب سر و صلات و همینجور تو کتاب آداب و صلات می‌فرماید که اگر کسی توی نماز حضور قلب دارد، به این معنا که از اول نماز تا آخر نماز حواسش هست که چی داره میگه، به معنای این کلمات توجه داره، میگه این خودش یه نوعی شرکه. خب ما قبل از این که اصلا بحث بکنیم که این قرائت رو اینجوری بخونیم یا اونجوری، اول باید بگوییم که حضور قلب چیه، خضوع و خشوع منش چیه که شرک نشود. و قبل از این که خضوع و خشوع بگوییم، باید بگوییم مثلا عبادت چگونه باید باشه. یعنی اول اون راه برد، بعد اصول کلی، بعد این جزئیات. الان اینو میگه. بله بله، این نکته خیلی خوبیه که شما فرمود. ایشون میفرمید که خب شاید کسی بگه اینجور چیزا تو علوم دیگر باید بحث بشه. مثلا فرض کنید که اون راه بردهای کلی رو فلسفه باید بگه، یا علم کلام باید اینا رو بیان بکنه، نه فقه و اصول. فقه و اصول باید همین جزئیات رو بگه. این مطلبیه که آقا فرمود. جواب بفرمایشیشون اینه که اولا کسانی مثلا فرسونی مثل آیت الله صافی گلپایگانی حفظه الله تعالی، این بزرگوار تو کتابش نوشته، این عین عبارت ایشون تو کتابش میفرماید که همه میدانند که نه فلاسفه به دین خدمت کردند نه متکلمین، فقط اونایی که دین رو حفظ کردند و گفتن دین چیه فقه هاست. خب مثلا این عبارت، گرچه حالا جوابشم اینه که مادر بزرگ من یه پیرزن این حرفم نمیدونه، این که ایشون فرموده همه میدونن، نه همه نمیدونن، بعضی های نمیدونن، ولی حالا فرض کنید این فرمایششون درست باشه، منش اینه که یعنی همه چیز دین رو فقه باید بگه، معنی این کلام اینه دیگه، در حالی که فقه اصلا نمیتونه اینا رو جواب بده. یا درستش اینه که بگویید که اینا رو تو علوم دیگر باید بگویند که توی این فلسفه هم هیچوقت این بحثا نیست، یا توی کلام یا تو عرفان از اینجور مباحث وجود نداره، یا اینکه باید بگوییم فقها توی کتاب‌های فقهی اول این کلیات را، این راهبردا را باید مشخص کنن، بعد قواعد و اصول را، بعد مسائل را. خب بهتر، بله، خب منش همینه دیگه. بعضا میگن علت این که روانشناسی یه علمیه که آینده خوبی نداره، علتش همینه دیگه، چون روانشناسی پاشو تو هر کفشی میکنه. یه چیزایی نمیدن مربوط به حقوق تو روانشناسی بس میشه، یه چیزایی مربوط به پزشکی تو روانشناسی بس میشه، یه چیزای فلسفه است تو روانشناسی بس میشه. این که نشد علم که تو همه چیز دخالت میکنه که. خب این نظریات تو کجا؟ یعنی حد و مرزش کجاست؟ یعنی روانشناسی حتی نظریاتی توی معماری هم داره. خب این اصلا معلوم نیست. خب این چه علمیه که اینجوریه؟ و اینجور علمی عاقبت خوبی هم نداره، دا آیندهش از هم می پاشه هستن. یه خب اونم اگر اینجوری باشه اونم همینطور میشه، همین سرنوشت پیدا میکنه، همین. خب این خوبیش نیست، عیبه. خب حالا خیلی والفه نیست که، حالی که نیست، ما فعلا توی فقه باید چجوری بحث بکنیم؟ مثلا من فقط باید توی کتاب الجهاد مثلا اینجوری بحث کنم که اسیر رو میشود کشت یا نه، اینو باید بحث کنم، یا اینکه نه این راه برده ای که الان میگم. ببینید اولین چیز اینه که ما بیایم اون مبانی جنگ، اهداف جنگ را توی اسلام بحث کنیم. به عبارت دیگر اول باید بگیم که هدف از جهاد چیست. این هدف چند جوره. هدف یک مبانی انسان شناسی داره، یک مبانی جهان شناسی داره، یک مبانی توحیدی داره. اینها را بس بکنیم که اینا تأثیر گذاره تو مسائل فقهیه. مثلا فرض کنید اولین بحث با یه تو جهاد را اینجوری بحث کنیم. نوع نگرش دین به انسان و جهان. آیا دین هدفش اینه که میگه من میخوام یه کاری بکنم که آدمای شرور زنده نباشند، آدمای بیدین کشته شوند، همه بشند سلمان و ابوذر؟ آیا دین اینو میخواد؟ یعنی این هدف اصلی دینه که وقت من بفهمم تو جنگ باید چیکار کنم، بفهمم باید کیا رو بکشم و باید زیادم بکشم یا کم. اگر هدف دین اینه که فقط آدم خوبا زنده بمونن، آدم های شرور هم از بین برند، این وقت معلوم میکنه که تو مسائل فقهی تو جنگ باید چیکار کنیم، اسرا رو باید بکشیم یا نه، نمیدونم مشرکین را، کفار را، اینا رو باید بکشیم یا نکشیم. این یه مسئله که نوع نگاه دین به انسان. آیا دین فقط میخواد انسانی که خلیفت الله وجود داشته باشه، یا میخواد بگه نه بقیه هم حق زنده بودن دارند؟ آیا دین بین شکم مردم و عقل مردم فرق میگذاره یا نه؟ یکی میگه شکم کسی رو سیر کن که عقلش هم سالمه، اگه کسی عقلش خرابه و بیدینه شکمش هم باید خالی باشه، دین اینو میگه یا اونو میگه؟ ببینید اینجور روایاتی ها که مثلا تو بهار الانبار داریم که اون کافر اومد مهمان حضرت ابراهیم علیه السلام شد. حضرت ابراهیم بهش فرمود که اگر که مسلمان میشی خب من نهار خدمت تو هستم، اگر که مسلمان نمیشید که عذر میخوام، من نمیتونم به کافر قضا بدم. اونم گفت که من به خاطر یه نهار که دینمو عوض نمیکنم، و بلند شد رفت. و خدا وحی کرد به حضرت ابراهیم که این چه کاری بود کردی؟ و حضرت ابراهیم اومد و اونو عذر خواهی کرد و کافر رو برگردون آور نهار بش داد. ببین این که الان یعنی ابتداءن تو ذهن حضرت ابراهیم علیه السلام این بود که این چون کافره شکمشم باید خالی باشه، و اونی که خدا وحی کرد اینی که چیکار به کلش داری، شکمشو باید سیر کنی، میخواد مسلمان باشه یا نباشه. ببینید این تعیین کننده است که ما تو مسائل فقهی چجوری نگاه کنیم. این نهج البلاغه رو من آوردم، خیلی موارد زیادی اینجوری تو نهج البلاغه خیلی زیاده ها، حالا یه چند نمونش رو خواهم خوند. پس بله، نه حالا این بحث ترک اولای اینا نیست، خیلی اینا تمثیله، خیلی اینا تمثیله، ولی به هر حال اینا داره نشون میده که ما چجوری با این نگاه کنیم. حالا یا مثلا فرض نوع نگاهمون به جهان، من یادم اون اول جنگ وقتی آبادان خالی شده بود و آبادان تو محاصره بود، من اون موقع تو آبادان بودم، خیلی این بسیجی ها اینا می اومدن به من می گفتن که تو آبادان چند تو کلیسا هست. خب آبادانم خالی شده بود، اصلا نه مسیحی دیگه بود و نه غیر مسیحی، اصلا شهر نظامی بود دیگه. هی این بچه ها به من می گفتن که بریم یه بمبی بگذاریم این کلیساهای توی آبادان رو منفجر شو کنیم. ببین اینجا نوع نگاه دین مهمه سا. اگر کسی گفت که بنای دین بر اینه که باید مسجد باشه، کلیسا و کنیسه و فلان اینا خلاف شرعه، خب بله خرابشون کنیم. اما اگر کسی بگوید که ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیعون، این دلالت میکنه بر این که خدا نمیخواد کلیساها خراب بشه، خدا نمیخواد معابد دیگر از بین برود. اگر اینجوری نگاه کردیم و خیلی مسائل فقهی توی جنگ و جهاد تغییر میکنه، یه جور دیگه وقت با یه بینا نگاه کنیم. این که مثلا توی توضیح المسائل بعضی مراجع هست نماز توی کلیسا افضل است از نماز توی خیابون، این تو خیابون آدم نمازشو بخونه یا بره تو کلیسا بخونه، یا مثلا این که نجس کردن کلیسا حرامه. خب اینجور نگاه یه نتیجه داره تو مسائل جهاد، اونجور نگاه که نه همه این اینا معبد شرک است و کفر است و فلانه باید خرابشون کنیم، اینا سمبول کفره، اون یه آثار دیگه ای داره. پس بینی این شد نوع نگاه به جهان، اون شد نوع نگاه به آدم. یا مثلا نوع نگاه به اعتقادات، اینا تأثیر گذار، یعنی اینا اون مبانیه که باید توی فقه بحث بشه تا بعد از اینا بیایم روی مسائل جهاد. مثلا فرض کنید که صفات خدای متعال رو که قرآن بیان میکنه، سوره شعرا رو دیدید، سوره شعرا این قصه های داستان های پیغمبران و امم گذشته رو که خدای متعال بیان میکنه، هی مکرر این آیه تکرار میشه و ان ربک لهو العزیز الرحیم یا عزیز الکریم، تو تمام این قصه های سوره شعرا تکرار شده. و اینکه خدا را عزیز معرفی کرده، عزیزم یعنی چی؟ یعنی پیروز، یعنی شکست نمیخورد، عزیز یعنی غیر مغلوب. این معنیش اینه که یعنی اگر کسی همیشه اینجوری نگاه بکنه که خدا شکست ناپذیره، خدا همیشه پیروزه، این یه جور تأثیری داره تو مسائل جهاد. اگرم یه کسی مثل یک یهودی اینجوری نگاه میکنه که خدا با یعقوب کشتی گرفت و یعقوب خدا رو زد زمین، بعدم خدا بهش صبح گفت دیگه حالا بلم کن برم بالا و دیگه حالا مردم نفهمند، اینم واقعا یه جور دیگه میشه. یعنی یک یهودی که اینطور نگاه میکنه که خدا شکست میخورد، با یه مسلمانی که میگه خدا شکست نمیخورد، خب این نوع نگاهش تو جنگ خیلی تفاوت میکنه دیگه. پس اول با یه اینجور مسائل رو مطرح کرد، مثلا مثل صفات خدای متعال، اینکه مثلا یکی از صفات خدای اینه که خدا مؤمنه، یعنی خدا امن است، هم خودش امنیت دارد و هم امنیت میدهد، یا خدا عزیز است، یا والله غالب علی امره، این جور چیزا، به عنوان اینکه مبانی خداشناسی یا اون مبانی جهان شناسی، گفتم کلیسا خراب بشه یا نشه، ادیان دیگر بمانند یا نمانند. این که قرآن می‌فرماید یهودی ها و مسیحی ها بعد از ظهور امام زمان علیه السلام هستند، با هم دعوا هم دارند، اغرینا بینهم العداوه والبغضاء الی یوم القیامه، بنابراین پس یهود و نصارا نباید از بین بروند. یکی هم نگاه به انسان، که انسان رو چجوری نگاه میکنیم. انسان رو به این معنا که یه موجودیه که مثلا فرض کنید شیطانیه، یه موجود خبیثه، یا اینکه این انسان مثلا خلیفه خداست. انسان رو نگاه خوب بهش داشته باشیم یا نگاه بد بهش داشته باشیم، این جور مبانی رو اول با یه مطرح بکنیم تو بحث جهاد. بعد از اینکه اینها مطرح شد، بعد تازه بیایم روی اصول، قواعد، کلیات جنگ، بعد بیایم روی مسائل جزئی. اصول و قواعد و کلیات، مثلا خدعه، فریب، حرام یا حلال. این که معروف الحرب و خدعتون، این معنیش اینه که یعنی توی جنگ میشه کلک زد. روایات بسیار زیادی هم داریم، الاسلام و قید الفتک، البته قیده هم خونده شده سا، حالا الاسلام و قید الفتک یا الاسلام و قید الفتک، یعنی اسلام جلوی کلک را گرفته. این خودش یه قاعده کلی میشه تو جنگ. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در فتح مکه فرمود که سه نفر رو اسم آورد، فرمود اینها رو هر کجا دیدید بکشید، ولو اینکه به پرده کعبه چسبیده باشن بکشیدشون. یکیشون رفته بود زیر پرده کعبه و بعد عثمان اومد بهش گفت که پیغمبر گفته باید تو رو بکشیم، ولی تو بیا بریم تو خونه ما قایم بشو و بعد من میبرم پیش پیغمبر شفاعت دو میکنم. بعد عثمان اینو برد خونه شون قایم کرد و بعدم آورد پیش پیغمبر، هی گفت که یا رسول الله من شفاعت اینو میکنم. پیغمبر هیچی نمیگفت، این هی تکرار میکرد، هی تکرار میکرد. خب پیغمبرم بعد فرمود که خب بخشیدمش. بعد که پیغمبر بخشیدش، یک کسی گفت یار، پیغمبر فرمود که چرا من سکوت میکردم نکشتید اینا، مگه من نگفته بودم که هر کسی اینا هر جا دید بکشه؟ یک کسی گفت خواه یار رسول الله، خواه یه اشاره میکردی من میکشتمش. پیغمبر فرمود انا معاشر الانبیاء لا نقتلو بالفتک، ما پیغمبر رو از این کارا نمیکنیم که اشاره بکنیم یکی رو بکشید. یعنی پیغمبر با کلک کسی رو نمی کشه. پیغمبر مخفیانه که مثلا یا موزیانه باشه اینجوری کسی رو نمی کشه. این خیلی تأثیر داره توی جنگ. ببینید که ما بگوییم خودعه، فریب، اشاره، چیزه رمزی اینجوری تو جنگ جایزه یا نه؟ ببینید این قاعده کلیه که الحرب خودتون درسته یا نه، یا مکر، فریب توی جنگ جایزه یا نه. این مثلا یک قاعده کلی. یه قاعده کلی دیگر این که ابتدا کردن به جنگ جایزه یا حرامه. امام حسین علیه السلام روز عاشورا آغاز به جنگ نکرد. توی جنگ های دیگه پیغمبر صلی الله علیه و آله هیچ وقت شروع کننده به جنگ نبود. اینم تو جنگ مسلمه که هر که شروع کننده باشه او پیروز میشه، یا برگ برنده تو دست اونیه که شروع کننده است. این یه قاعده کلیه که آیا شروع کردن به جنگ جایز است یا همیشه ما باید صبر بکنیم تا دشمن شروع کنه با اینکه ضررم داره. این مثلا یه قاعده کلی. خیلی تأثیر داره دیگه. وقتی من بگم که خدا غالبون علی امره، یعنی خدا پیروزه، این معنیش اینه که من نباید به دنبال این باشم که خدا رو بخوام پیروز کنم. خدا شکست نمیخوره. اما یهودی چون میگه نه خدا شکست میخوره، من باید این که یه روز میگفتم این بزرگواری که اینجا بود که بنا شد یه کتاب بنویسه درباره این که گفتم یهودی ها یه جاری که جنگ میکنن همه چیز رو نابود میکنن به همین خاطره ها، چون میگن که خدا باید پیروز بشه. حالا بله خب این درباره امیرالمومنین علیه السلام هم هست، درباره حضرت علی و همون جنگ خندق و عمرو بن عبدود اونجا هم اینا هستا. بله حالا چقدر درسته؟ یا همون داستان مثلا حضرت مسلم ابن عقیل مثلا و خونه هانی، این همون جا مسلم همینو گفتی الاسلام و قید الفتک. من از پشت پرده حاضر نیستم بیام عبید الله ابن زیادو بکشم چون این کلکه، با اینکه اگر این کلکو میزد امام حسین کشته نمیشد، بلی این کلک رو نزد مسلم. خلاصه اینجور چیزها بین اونها شد مبانی، راه بردها. اینجور چیزها میشود سیاست های کلی یا قواعد کلی جنگ. بعد از این که این دوتا بحث شد، وقت باید بگوییم که حالا مسائل جزئی و فرعی. و اما این دو سه نمونه نهج البلاغه رو بخونم. حکمت شماره 322 گمانم شمارش اشتباه نوشته. بله حکمت 319. و قال علیه السلام ان الله سبحانه فرز فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء. خدا واجب کرده در مال اغنیا قضای فقرا را. فما جاء فقیر الا بما متع به غنی والله تعالی سائلهم عن ذلک. هیچ فقیری گرسنه نیست مگر اینکه حقش رو پولدارا خورده اند. و خدام روز قیامت سوال میکنه. معنای این حدیث اینه ها که یعنی غیر از خمس و زکات چیزای دیگه واجب هست. هر وقت کسی فقیر باشه حقش رو یه غنیی خورده. اینجوری مثلا اگر نگاه کنیم، یعنی غیر از خمس و زکات چیز دیگر پس واجبه و هر کسی هم میتونه برای حق خودش دفاع بکنه یا بره حق خودش بگیره. پس اگر که یک کسی گرسنه بود میتواند بره حق خودش رو از پولدارا بگیره، ولو اینکه اون پولدار بگه من خمس و زکات ما دادم. بله، در خطبه سی و پنجم نهج البلاغه می فرماید که ما انتم الا که ابلن زل رعاتها فکلما جمعت من جانبن انتشرت من آخره لبئس لامر الله سعر و نار الحرب انتم تکادون ولا تکیدون و تون تقص و اطرافکم فلا تون قزون لا ینام و انکم و انتم فی غفلت ساهون غلب والله المتخاذلون و ایم الله اینی لعظن بکم ان لوهم سلبغا و استخر الموت قد انفرجتم ان ابن ابی طالب انفراج الرأس. ظاهرا این جمله را اولین بار پیغمبر فرموده که لقد حمیل وتیس. این ظاهرا از کلماتی که هیچ کس هم قبل از پیغمبر اکرم ظاهرا به کار نبرده، یعنی وقتی آتش جنگ داغ می شود، در داغ شدن آتش جنگ تکلیف برداشته می شه. این خیلی ثمره داره تو مسائل فقهی ها. یعنی حالا یه مثال سادهش میگم. این فرض کنید جنگ 8 ساله ایران و عراق الان میشه کسی بیاد مثلا این سربازهای عراقی که این شهدای ما را شهید کردن دونه دونه اینا رو بگیریم محاکمشون کنیم و مجازات کنیم. این جایزه یا جایز نیست؟ خب آدم کشتن، بیگناه هم کشتن دیگه، جایزه یا حرامه؟ اگر کسی این حمیل وتیس، این یه قاعده کلیه، شما بدون اونم نمیتونید تو فقه نظر بدید. فقهی اینه که خب بله، یه سرباز عراقی زیر نظر صدام، صدامم طاغوت بوده، ظالمانه اومده یه دی رو کشته، قاتل باید مجازات بشه. فقه رزی میگه، در حالی که مسلماً جایز نیست. هیچ کسم هیچ جای دنیام نمیپذیره که بگن یه سربازی که تو جنگ بوده حالا بگیرید محاکمش کنید. نه فقط تو این جنگ ایران و عراق، هیچ جای دنیا این کسی نمیپذیره. یعنی مثلا الان یه سربازی که مثلا مال زمان جنگ جهانی باشه میگیرن محاکمش کنند یا کارش ندارن؟ این جمله، یعنی اینا اون قواعد جنگی که باید اول بحث بشه. دا امیرالمومنین سلام الله علیه طبق این عبارت نهج البلاغه میفرماید که شماها مثل ابلی هستید که اون شتربان گم شده، از هر طرف داره به شما حمله می شود و داره کشور شما هی کوچیک میشه، هی اونجا رو از شما گرفتن، اونجا رو گرفتن، اونجا رو گرفتن، هی همینطور کشور داره کوچیک میشه. شما خوابید در حالی که دشمن شما خواب نیست. بله، لا یونام و انکم و انتم فی غفلت ساهون، تو کادون ولا تکیدون، مورد کید واقع میشوید در حالی که شما کید نمی کنید. تنقص اطرافکم، از اطرافتون کوتاه میشه، کوچیک میشه، یعنی زمینتون و کشورتون رو میگیرند، شما کاری نمی کنید. به خدا قسم من اینجور فکری نمی کردم که وقتی تنور جنگ داغ بشود شما اینجوری نگاه کنید که بگید این به فلان جا حمله کرده چه کار به من داره، به فلانی حمله کرده چه کاری به من داره. به خدا فکر نمی کردم که تو اینجور شرایط شما فرزند ابو طالب را تنها بگذارید. بن یه مورد دیگرم عرض بکنم. اصبحت والله لا اصدق قولكم ولا اتمه في نصركم ولا اوعد العدو بكم ما بالكم ما داؤكم ما طبكم القوم رجال امثالكم. امیرالمومنین علیه السلام به لشکر خودش میفرماید شما دارید جوری رفتار میکنید که من امید و طمع به پیروزی شما با این سبک ندارم. سبک اینا چی بود؟ سبکشو این بود که فقط میخواستن به همین یک ظاهری عمل بکنند. میگفتن که وقتی به انبار حمله شده، میگو به شهر مکه حمله نشده، به اونا حمله شده، خودشون دفاع بکنند. به خدا قسم من طمعی به اینکه شما به فلاح و پیروزی برسید نخواهم داشت، یعنی اینجور نگاه. به هر حال حالا از اینجور موارد خیلی من همین 3-4 تاش یاد داشت کردم که پس اول راه بردهای کلی، بعدن اصول و قواعد، آخر بارم روی این مسائل جزئی. صلی الله علیه.